أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين، واللعن على أعدائهم أجمعين. عرض شد مشهور بین فقها عدم جواز تقلید میت ابتداعا می باشد، لکن بعضی از علمای امامیه قائل به جواز تقلید ابتدایی میت شده اند، از جمله اخباریین و همچنین مرحوم میرزای قمی از اصولیین. قبل از اون که به بررسی ادله جواز و عدم جواز بپردازیم، ابتداءً لازم است ببینیم چرا برخلاف اکثریت فقها، اکثریت قریب به اتفاق فقها، مرحوم میرزای قمی و همچنین اخباریین قائل به جواز تقلید ابتدایی از میت شده اند. یعنی مبنای نظریه میرزای قمی و اخباریین رو ابتدا ببینیم چی هست، تا بعد بریم سراغ ادله داله بر جواز و بررسی اونها. اما مبنای نظریه میرزای قمی، قول به انسداد باب علم به احکام و حجیت ظن مطلق است. ایشون معتقد است از اون جایی که باب علم به احکام منسده و احتیاط هم که یک طریق امتثال قطعی و جزمی است، مستلزم عسر و حرج و در نتیجه متعذره، لذا عقل در اینجا امتثال ظنی را کافی میدونه، چون از دید عقل راهی غیر از امتثال ظنی وجود نداره. دلیل انسداد متشکل از مقدماتی است که در جای خودش بحث شده در رسائل، در کفایه، حتما ملاحظه فرمودید. میرزای قمی مبتنیان بر اون مقدمات نتیجه میگیرد که باب علم به احکام مسدوده. خب اگر باب علم به احکام منسد بود، دیگه امتثال یقینی برای ما ممکن نیست. فقط یه راه برای امتثال یقینی هست، اونم احتیاطه. احتیاط هم که متعذره، چون مستلزم عسر و حرج و مشقت برای مکلفینه. لذا از دید عقل تنها راه برای امتثال عمل به ظنه. ایشون بر اساس اعتقاد به انسداد باب علم نتیجه میگیرد حجیت ظن مطلق را یا مطلق الظن را، برخلاف مشهور که قائل به حجیت ظن خواستن. میگن اگر ظن به احکام شرعیه از اسباب خاصی مثل خبر واحد که دلیل بر اعتبارش داریم حاصل بشه حجته. اینجور نیست که زن از هر طریقی و هر راهی حاصل شد برای ما حجت باشه. لذا قائل به حجیت زن خواستن، زن حاصل از بعضی از اسباب اماراتی که دلیل بر اعتبار اونها داریم. اما میرزای قمی برخلاف مشهور میگوید مطلق الزن حجته، میخواد این زن از راه خبر واحد حاصل بشه، میخواد از راه دیگری حاصل بشه، چون غیر از عمل بزن از دید عقل راه دیگری در برابر مکلف نیست. اینم به خاطر انسداد باب علم. خب این مبنای کلی مرحوم میرزای قمی است. و ایشون در مسئله محل بحث ما، یعنی مسئله تقلید، می‌فرماید مطلق الظن حجت به خاطر دلیل انسداد. وقتی ایشون معتقد شد به حجیت مطلق الظن، دیگه فرق نمی‌کنه این زن از فتاوای مجتهدین حی حاصل بشه یا از فتاوای اموات از مجتهدین حاصل بشه، مهم حصول زن از هر طریقی که میخواد حاصل بشه. خب وقتی کسی از یک مرجع تقلیدی که از دنیا رفته تقلید میکنه، این از فتوای مجتهد میت ظن به حکم شرعی پیدا میکنه. و ما گفتیم مطلق الظنم حجت. پس فتوای این مجتهد میت برای مقلد چون موجب حصول ظن است حجت. پس ملاحظه فرمودید که مبنای نظریه میرزای قمی مبنی بر جواز تقلید از میت ابتداءً چیه؟ دلیل انسداد و حجیت و مطلق الظن. خب قهرن این نتیجه را ایشون گرفته. خب حالا این نظری، این مبنا، ببینیم مثلا نظریه‌ای که میرزای قمی دادن مبتنیاً علی هذا المبنا درست یا نه. یعنی اولا آیا اصل مبنا درست یا نه، اصلا دلیل انسداد و حجیت مطلق زن قابل قبول یا نه. ثانیاً در فرض هم که این مبنا را بپذیریم، آیا لزوماً قول به انسداد مطلق و انسداد باب علم و حجیت مطلق زن پذیرش جواز تقلید ابتدایی از میت هست یا نیست؟ اینجا سه اشکال به میرزای قمی شده که این اشکالات رو ما عرض میکنیم و بعد بررسی بکنیم ببینیم که کدام یکی از این اشکالات به مرحوم میرزای قمی وارده و کدام یکی از این اشکالات وارد نیست. اشکال اول یه اشکال مبنایی است، یعنی اصل قول به انسداد باب علم و حجیت ظن مطلق مردوده. در جای خودش تفصیلا بحث شده مقدمات دلیل انسداد مورد خدشه واقع شده. اساسا چون دلیل انسداد از دید عموم اصولیین متأخرین باطله، اصلا دیگه این بخش رو در کتب درسی دیدید طلبه ها نمی خونن، برای اینکه بحث های متول و ملال آوری مطرح میشه که آخرش هم همش مردود میشه. البته در بحث از دلیل انسداد مطالب مفیدی هم واقعا وجود داره، اما اصل مدعا و مقدماتی که در پی اثبات این مدعاشون باطله، نتیجه او هم که حجیت مطلق ظنه باطله. لذا اولین اشکال به مرحوم میرزای قمی اشکال مبنایی است که اساس مبنای میرزای قمی غلطه. خب این اشکال دیگه موارد رد دلیل انسداد و خدشه‌ای که نسبت به دلیل انسداد و حجیت مطلق ظن شده نمیشیم، این در جای خودش میتونید مراجعه کنید. اشکال دوم یه اشکال بنایی است، یعنی چنانچه ما از اشکال اول صرف نظر بکنیم و بپذیریم دلیل انسداد را و قائل به حجیت مطلق ظن بشیم، کما که مختاره المیرزا، خب آیا باز میتونیم جواز تقلید ابتدایی میت را نتیجه بگیریم یا نه؟ اینجا مرحوم آقای خویی یه اشکالی دارن به میرزای قمی که ما برفرضم قبول بکنیم باب علم منسده، نتیجش حجیت مطلق و ظن یا ظن مطلق نیست، بلکه نتیجش حجیت ظن برای خصوص مجتهده. چون اصلا ظن برای عامی حاصل نمیشه، چون فرض اینه مجتهد میخواد علم به احکام شرعی پیدا کنه و اون رو برای مردم بیان کنه. حالا اگر باب علم بر اساس همون مقدماتی که میرزا گفته منصد باشه، خب اینجا فقط برای مجتهد ظن حجت می شود، یعنی مجتهد است که فقط می تواند به ظن حاصل از ادله عمل بکنه، اما برای عامی اصلا ظن ایجاد نمی شه، چون عامی کاری به ادله نداره، عامی از ادله احکام خبر نداره. وقت چطور میتونیم ادعا کنیم که عامی از فتوای میت ظن پیدا میکنه؟ حامی میره سراغ رساله مرجع تقلید، فتوای او رو عکس میکنه. این فقط به این فتوا عمل میکنه چون از دید او این حجت است و مبرع ذمه. اما اینکه برای خود او ظن به حکم شرعی پیدا بشه، اصلا چنین چیزی نیست. مخصوصا اگر فتوای میت به گونه ای باشد که احیا مجتهدین حی با فتوای او مخالف باشند. فرض کنید مرجع تقلیدی فتوا داده به وجوب نماز جمعه، در کنار او اکثر مجتهدین حی فتوا دادن به حرمت نماز جمعه، آیا واقعا اینجا برای مقلد از فتوای میت در حالی که احیا عموما با او مخالفن ظن به حکم شرعی پیدا میشه؟ باز بالاخص اگر احیا اعلم از میت باشن، اینجا دیگه حصول ظن برای عامی و مقلد قطعا منتفی است. و شما ملاحظه بفرمایید، این همه اختلاف در فتوا وجود داره، احیا فتواشون با هم مختلف، اموات فتواشون مختلف، اموات و احیا اختلاف فتوا دارن، وقت در این شرایط آیا اساساً برای عامی ظن به حکم شرعی پیدا میشه تا شما بخواهید بگویید این ظن حجت است چون مطلق الظن حجت است؟ یعنی فرق نمیکنه این ظن از چه راهی حاصل شده باشه، از فتوای میت یا فتوای حی. پس ملاحظه بفرمایید اشکال مرحوم آقای خویی چیه؟ میگن بر فرض ما دلیل انسداد را بپذیریم، مقدمات دلیل انسداد تمام باشه و نتیجه دلیل انسداد حجیت و مطلق زن باشه، اصل مبنا رو سلمنا و قبول بکنیم. ولی شما حواستون هست میگه؟ ولی نتیجه پذیرش دلیل انسداد و حجیت مطلق زن لزوماً قول به جواز تقلید ابتدایی میت نیست. ما این نتیجه را اصلا نمیتونیم بگیریم چون دلیل انسداد نتیجهش حجیت مطلق الظن برای مجتهده. برای عامی اصلا ظن پیدا نمیشه تا قول به حجیت ظن بخواد این ظن حاصل برای عامی را حجت بکنه. این محصل اشکال دوم که مرحوم آقای خویی فرد التنقیب جلد 1 صفحه 74. اشکال سوم در واقع اشکالی است که با فرض تسالم و قبول این نکته که برای عامی هم حتی ممکن ظن حاصل بشه. یعنی سلمنا برای عامی ولو در بعضی موارد زن حاصل بشه. مشکل این است که این زن اعتبار نداره و حجت نیست. ببینید این اشکال رو مرحوم آقای فاضل مطرح کردن. در اشکال دوم آقای خویی فرمودن که بر فرض دلیل انسداد تمام باشه و نتیجهش حجیت مطلق زن باشد، این فقط به درد مجتهد میخوره. اساسا برای عامی زن به حکم شرعی حاصل نمیشه. مرحوم آقای فاضل به آقای خویی اشکال کردن که اشکال شما یه اشکال صغرویه، شما داریم که اصلا زن برای عامی حاصل نمیشه، این که اشکال نشد. حالا فرض کنیم حاصل شد، آیا بالاخره این زن حجت هست یا نیست؟ شما میگید برای عامی اصلا زن پیدا نمیشه تا ما بخوایم به او اجازه بدیم از میت تقلید ابتدایی بکنه. حالا فرض کنیم یه عامی از فتوای یک مجتهد حی زن پیدا کرد، اون اینجا چی میفرمایید؟ باید اصل حرف رو از بین برد، ریشه حرف رو از بین برد. این امر بعیدی هم نیست که برای عامی زن پیدا بشه، ممکنه کم اتفاق بیفته، نادر باشه، ولی بالاخره امکانش هست. مثلا اگر فرض کنیم اکثریت اموات یه فتوایی بدن در حالی که مجتهدین فوت شده اعلم از مجتهدین حی هم باشن، حالا فرض بفرمایید در مقابل اکثر مجتهدین از اموات از مجتهدین با شرط این که اونا اعلم هم باشن، حالا چند تا مجتهد حی فتوایی برخلاف اونا بدن، آیا اینجا عامی زن به حکم شرعی بر اساس اون چه اموات گفتن پیدا نمی کنه؟ 100 تا مجتهد مسلم عرض به حضور شما میت که همگی اعلمن از این 4-5 تا مجتهد حی، خب اینجا زن برای عامی حاصل نمیشه؟ چرا؟ پس امکان حصول زن برای عامی هست. اینجا چی میفرمایید؟ آیا اون اشکالی که مرحوم آقای خویی به میرزای قم میکردن میتونه این فرض را حل بکنه و پاسخ بده؟ آقای خویی میگن برای عامی زن حاصل نمیشه، پس قول به جواز تقلید ابتدایی از میت باطله، چون اصلا برای او زن حاصل نمیشه. آقای فاضل میفرماید بر فرض حاصل شد، اینجا چی میفرمایید؟ مشکل رو چجوری حل میکنید؟ اگه کسی ادعا کنه حاصل میشه برای عامی، زن برای عامی حاصل میشه، مثل این مثالی که این عرض کردم، لذا ایشون میگه باید یه پاسخ دیگه به اصطلاح اشکال دیگه‌ای به میرزای قمی بکنیم. اشکال ایشون همین است که عرض کردم، میگه برفرض که
ما تمامیت دلیل انسداد رو بپذیریم و قائل به حجیت مطلق زن بشیم، مشکل این است که زن عامی حجت نیست.
حالا چرا زن عامی حجت نیست؟ ایشون تنظیر و تشبیه میکنه به زن خاص، میگه مطلق الزن برای عامی حجت نیست، همانطور که زن خاص حجت نیست. زن خاص مثلا زن حاصل از خبر واحد، یعنی زنی که از اسباب خاصی ایجاد میشه. وقتی زراره برای شما روایتی رو نقل میکنه، شما به واسطه خبر زراره زن به حکمی پیدا میکنید که در روایت ذکر شد. زن خاص یعنی زن حاصل از سبب خاص. این زن فقط برای مجتهد حجته، برای عامی حجت نیست. شبیه این را در زن مطلق ما میگوییم، یعنی میگیم مطلق زن فقط برای مجتهد حجته، برای عامی حجت نیست. چون هیچ فرقی بین زن مطلق و زن خاص وجود نداره، تنها فرقشون فقط در مسئله سببشونه. زن خاص دارای یک سبب خاصه، زن مطلق سببش هر چیزی میتونه باشه، از هر طریقی میتونه حاصل بشه. پس مرحوم آقای فاضل عدم اعتبار زن خاص برای عامی را مسلم گرفته، مفروغ العین گرفته و میگوید در مورد زن مطلق هم مثل زن خاص ما میگوییم این فقط برای مجتهد معتبر حجت. زن از هر راهی حاصل بشه برای مجتهد معتبره، برای عامی معتبر نیست. سبب دخالتی نداره، میخواد سببش خاص باشه یا غیر خاص باشه. این رو هم ایشون در صفحه 191 و 192 کتاب تفصیل الشریعه، کتاب اجتهاد و تقلید بیان کرده. خب ملاحظه فرمودید، ببینید سه تا اشکال اینجا به مبنای مرحوم میرزای قمی، به نظریه میرزای قمی وارد شده. ما اول مبنای نظر میرزا رو گفتیم، یه اشکال مبنایی و دو اشکال بنایی، که اشکال اول مال مرحوم آقای خویی بود، اشکال دوم مربوط به مرحوم آقای فاضل. حالا این اشکالات رو بررسی کنیم، ببینیم آیا این سه اشکال به میرزای قمی وارده یا نه. خوب دقت کنید، اشکال اول که یک اشکال مبنایی است قطعا وارده، یعنی اصل مبنای میرزای قمی مردوده. ما قائل به انسداد باب علم نیستیم، در مقدمات دلیل انسداد اشکال شده، در اینکه
روایات فقط برای ادله، فقط برای مقصودین به افهام حجتاً خدشه شده و نسبت به مقدمات دیگرش. لذا اشکال اول به میرزا وارد درش بحثی نیست، اما اشکال دوم مرحوم میرزا، ببخشید مرحوم آقای خویی، اشکال کردن که بر فرض ما از اشکال مبنایی صرف نظر کنیم، بازم نتیجه جواز تقلید ابتدایی از میت نیست، چون نتیجه دلیل انسداد حجیت مطلق زن برای مجتهده، برای عامی اصلا زن پیدا نمیشه. این مطلب به حسب متعارف درسته، یعنی معمولا این چنینه که مقلد عامی فقط به فتوای مرجع تقلید نگاه میکنه، به رساله او مراجعه میکنه و بر طبق نظر او عمل میکنه، چون اون رو حجت میدونه. شما برید سوال کنید از کثیری از این مقلدین آیا ظن به حکم شرعی پیدا میکنن، یعنی در باورشون و اعتقادشون این چنینه که به احتمال راجح میگن هذا هو حکم الله، یعنی اصلا به این چیزا کار ندارن، میگن این ذه حرف مجتهد گفتی این کارو بکنید، ما هم داریم میکنیم، این برای ما حجته. یعنی معمولا برای عامی از فتوای مجتهد چه هی چه میت ظن به حکم شرعی پیدا نمیشه. اما همطور که اشاره شد مواردی ممکنه حاصل بشه، یا حداقل فرض حصول ظن رو برای عامی که میشه کرد، ما باید یه اشکالی بکنیم که کسی ایراد نکنه که اگر برای عامی ظن حاصل شد چه میفرمایی؟ اینات فرمودی؟ لذا اشکال مرحوم آقای خویی به میرزای قمی، همطور که مرحوم آقای فاضل فرمودن، محل تأمله، مخدوش. این اشکال در واقع اشکال صغروی است، نمیتونه به طور اساسی مبنای میرزای قمی رو، یعنی نتیجه‌ای که میرزای قمی گرفتن رو رد بکنه. اشکال سوم هم که این بود، ما اگر مقدمات دلیل انسداد را هم بپذیریم و قائل به حجیت مطلق الزن بشویم، بازم نمیتونیم جواز تقلید ابتدایی از میت را نتیجه بگیریم. چرا؟ چون اگر حجیت ظن مطلق هم ثابت بشه، این فقط برای مجتهد، برای عامی ظن معتبر نیست، چون ظن مطلق هم مثل ظن خاصه، همونطوری که ظن خاص فقط برای مجتهد معتبر است، در ظن مطلق هم فقط ما اون رو برای مجتهد معتبر میدانیم. خب آیا این اشکال وارده یا نه؟ به نظر میرسه این مطلب محل بحث باشه. این البته باید تفصیلا در جای خودش بحث بشه که به چه دلیل ظن خاص فقط برای مجتهد حجته. این از کجا چنین ادعایی میشه؟ ببینید ظن خاص یعنی ظن حاصل از یک سبب خاص، ظن حاصل از خبر واحد مثلا. خب ما وقتی به ادله حجیت خبر واحد نگاه میکنیم، فرض کنید آیات اگر دلالتش رو بر حجیت خبر واحد بپذیریم، سیره عقلا که مهمترین دلیله، خب این ادله که خصوص ظن حاصل از خبر واحد را حجت می کنند، آیا درش غیری آمده که این فقط برای اشخاص خاصی حجته یا اطلاق داره؟ از این جهت عمومیت داره؟ تو کدوم یکی از این ادله حجیت خبر واحد آمده که ظن حاصل از خبر واحد فقط مثلا برای یک گروه خاصی، از مثلا برای مجتهدین حجت، برای غیر مجتهدین حجت نیست؟ ما در ادله حجیت خبر واحد چنین چیزی رو نمیبینیم. بله، مگر این که کسی بیاد بگه اسباب خاص اساسا برای غیر مجتهد ظن ایجاد نمی کنه. بگه اصلا خبر واحد برای غیر مجتهد ظن به حکم ایجاد نمی کنه. خب خود این هم جای تأمل داره. چرا نتونه ظن ایجاد کنه؟ خب خبر واحد رو فرض فرمایید، خبر زراره رو اگر یه آدم عامی هم بشنوه، فرض کنیم حالا یک دلالت واضح و روشنی داشته باشه، حالا با مخصص ها و مقید هاش هم کاری نداشته باشیم، آیا اگر یه عامی بشنوه مثلا کسی از قول زراره ببوید، فرض کنیم خبر واحد ثقه ها، خبر واحد ثقه باشه، گفته زراره که امام صادق اینو فرمود، آیا عامی ظن به مضمون و مفاد و حکم اون حکم مبین در اون خبر پیدا نمی کنه؟ بله، عامی نمیتونه خبر رو بررسی کنه آیا از ثقه صادر شده یا نه، نمیتونه از معارضاتش، از مخصصش، از مقیدش بحث و جستجو کنه. اما بحث ما در حجیت خبر واحد بحث اینه که این خبر فی نفسه آیا میشه اثر برش مترتب کرد یا نه، آیا ظن ایجاد میکنه یا نه. و ادله حجیت خبر واحد رو انسان وقتی نگاه میکنه میبینه فرقی بین عامی و مجتهد نگذاشت. یعنی همطور که زن برای مجتهد حاصل میشه، برای عامی حاصل میشه. این زن هم برای مجتهد معتبره هم برای عامی. به همین منوال در مورد زن مطلقه، اگر قرار شد زن مطلق حجت باشد، کما ذهب الیه المحقق القمی بنابر دلیل انسداد، خب اینجا آیا مقدمات دلیل انسداد حجیت ظن مطلق رو فقط برای مجتهد ثابت میکنه یا برای همه ثابت کرده؟ وقتی ما به دلیل انسداد هم نگاه میکنیم میبینیم فرقی بین مجتهد و عامی نگذاشته، الا اینکه در اینجا هم کسی ادعا کند اساسا مقدمات دلیل انسداد بدونه ایست که حصول زن برای غیر مجتهد را غیر ممکن میکنه، یعنی بگه اصلا برای عامی زن حاصل نمیشه، که این هم سخن قابل قبولی نیست. فتحصل من ما ذکرنا کلهی این است که از بین این سه اشکالی که نقل شد، اشکال سوم و اشکال دوم به میرزای قمی وارد نیست. تنها اشکالی که به میرزای قمی وارده فقط اشکال اول، یعنی همون اشکال مبنایی، یعنی بگیم ما اصل مبنای میرزای قمی رو قبول نداریم تا بخوایم ملتزم به جواز تقلید ابتدایی از میت بشیم، تا بریم حالا بعد بحث بعدی بررسی مبنای نظریه اخباریه. الحمدلله رب العالمین.